بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحثمون درباره روایت بریده اسلمی بود. هفت روایت را جناب شرف الدین به درخواست جناب شیخ سلیم که اینها همه مبحث ولایت درشون مطرح شده آورده که حدیث سوم حدیث بریده اسلمی بود. در اینجا جناب شرف الدین یک مطلبی را مطرح کردند که مورد اشکال صاحب کتاب الحجج و دامغات قرار گرفت. الحجج و دامغات کتابی است که بر رد المراجعات نوشته شده. مطلب شرف الدین پاورقی آورده بود که به مناسبت این روایت که در این روایت آمده بود پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم دو سپاه را عازم یمن کردند، یکیش فرمانده اش امیرالمؤمنین بود، یکی هم خالد ابن ولید، و دستور دادند که هرگاه تلاقی بین این دو سپاه حاصل شد فرمانده کل علی ابن ابی طالب علیه السلام باشد. به این مناسبت جناب شرف الدین گفتند که بله، سیره پیغمبر اکرم و تاریخ صدر اسلام نشان می‌دهد که هیچگاه امیرالمؤمنین تحت فرماندهی و امارت کسی قرار نگرفت، فقط تحت فرماندهی پیامبر بود و هر جا اگر ایشون حضور داشت، حالا اون سفر جنگی بود، جهاد بود یا هر چه بود، فرمانده امیرالمؤمنین بود. اون وقت خود این یکی از شواهد بر امامت ایشون می شود که یعنی حضرت در یک جایگاهی بوده که مقامش ارفع از این بوده است که کسی بر او امارت داشته باشه. آقای ابو مریم اعظم اینو رد کردن، چند تا اشکال گرفتن. یک اشکالش این بود که جریان ابلاغ آیات براءت این برخلاف این مطلب هست، چون که اونجا ریاست کاروان حج به عهده ابوبکر بود و امیرالمؤمنین هم که مأمور شد آیات براءت را ابلاغ کنه به همین سپاه، به همین کاروان، یعنی به همین کاروان ملحق شد و با اونها همراه بود. پس در واقع ایشان در زمره یک کاروانی قرار گرفت که رئیس اون کاروان ابوبکر بود. پس این یک مورد نقضه که میگید هیچگاه کسی سمت فرماندهی و امارت بر علی ابن ابی طالب علیه السلام نداشت، این یک مورد نقضه. جواب از کردیم و طولانی بود دیگه، همش نمیخوام تکرار بکنم. خلاصه اش این شد که روایات دو سه جور هست. یک دست از روایات که مورد قبول اجماع شیعه هم همینه که اصولا وقتی که آیات براءت شاید که نازل شد و مأموریت پیدا کرد ابوبکر که اینها را ابلاغ بکنه، بعدن که وحی آمد که این کار را باید خود پیغمبر انجام بدهد یا کسی از او، یعنی از منصوب به ایشون باشه، و امیرالمؤمنین را فرستادن، ایشان کل در واقع ریاست قافله و همه را به عهده گرفتن و به عبارت دیگر ابوبکر عزل شد. این یک دست روایات. طبق این روایات که مورد اجماع شیعه هم هست، خب مشخص است که اصلا این دیگه امارتی برای ابوبکر نسبت به امیرالمؤمنین نبوده. دسته دوم روایاتی است که روایات کثیره ای از در منابع اهل سنت آمده که رهبری قافله همچنان به عهده ابوبکر بود، ولی مأموریت ابلاغ از او گرفته شد و به امیرالمومنین داده شد. خب این دست روایات اون مقداری که ازشون استفاده میشه چی هست؟ معیت فهمیده میشود، یعنی که امیرالمومنین ملحق شد به این قافله. چرا ملحق شد؟ برای اینکه آیات براءت را به مشرکین ابلاغ بکنه. آیا تبعیت هم بود یا معیت بود؟ خب این دیگه دلالت نمی کنه، یعنی ازش استفاده نمی شود که تبعیت هم بوده است، زیرا از نظر عرفی و عقلایی این یک فرض معقولی است که یک فردی با یک جمعی همراه بشود، اما تابع قوانین و قواعد اونها نباشه، برای خودش مستقلن فقط با اونها همراه باشه. این شدنی و معموله. حالا مثال اگه بخواییم بزنیم، فرض کنید که یک قافله‌ای هست، کاروانیست، رئیسی داره، دارن به سمت سوی یک مقصدی حرکت میکنن، میخوان مثلا برن مکه یا هر جای دیگه، یک نفری هم همون مقصد را میخواهند برود، یعنی مقصدش با اینها مشترکه، اما چون تنهایی راه ناامن هست یا احتمال اینکه مشکلاتی به وجود بیاد و وقت تنهایی در مقابل اون مشکلات نتونه جوابگو باشه، ملحق میشه به یک کاروانی، میگه آقا منم میخوام با شما باشم. خب حالا این من با شما باشم دو حالت داره، یکی اینه که من دیگه همه قواعد و قوانین و دستورات شما رو هم اجرا میکنم، یه وقت نه، من فقط با شما هستم، هر جا شما اتراق کردید منم اتراق میکنم، راه افتادید منم راه میفتم، اما شما مثلا برای خودتون آشپز دارید، غذا میپزید، غذا میخورید، یک برنامه ای دارید، من به شما کار ندارم، من خودم نان و پنیر خودم میخورم، مثلا مستقلم. یعنی در این امر مربوط به تغذیه در این جمع با جمع است اما تابع جمع نیست. یا مثلا میگن فلان وقت دیگه این چراغا رو که خاموش کردیم یا مثلا چه کردیم دیگه باید خوابید، یه هم باید بخوابم، دستور اینجوریه. ایشون میگه آقا من دیگه حالا نمیخوابم، نمیاد، میخوام مثلا نماز بخونم، میخوام مثلا بشینم ذکر بگم، فرض بفرمایید با شما هستم البته، اما در این قانون شما که فلان وقت باید حتما بخوابی، فلان وقت باید بیدار بشی، من برای خودم کار خودم را میکنم بر اساس اون تشخیصی که خودم میدهم. این شدنی زینی اگه امریز متعارفه، فردیست ملحق میشد به جمعی بدون اینکه تابع اونها باشه. اون مقداری که عقلایی هست که قطعا باید ایشون ملتزم باشه، عدم المعارضه است، یعنی نباید کارهایی بکنه که به مقاصد اونا لطمه بزنه، مثلا امنیت اونا در خطر بندازه، فرض بفرمایید بره مثلا روی بلندی با صدای بلند قرآن بخونه مثلا، این مجاز نیست. این مجاز نیست، نه اینکه حالا به دستور اونها عمل میکنه، یه دستور عقلایی و شرعی است. پس بنابراین چون چنین چیزی یک امر معقول عقلایی هست، از این معیت که امیرالمومنین با این کاروان بود و برای یک مأموریت خاصی از جانب پیغمبر اکرم فرستاده شده بود، دیگه ما نمیتونیم استفاده کنیم که ایشون تحت ریاست و فرماندهی ابوبکر بوده. این محرز نیست، یعنی یک فرد مشکوکی حداقل، چون دو پهلوست، فعلیست، معیتیست، هم میشود گفت معیت مع تبعیه، هم معیت مستقله. پس فرد مشکوکه، اما فرد مشکوک را نمیشه معارض قرار بگویم نه این نقض داره، مورد نقض باید معلوم باشه، فرد مشکوک مصداق مشکوک نمیتونه ناقض باشه. ما حاصل اون مطلبی که خدمتتون عرض کردیم این بود. حالا یک روایتی هم بود که اون یک روایت اساساً محل کلام بود، چون معارض با روایت کثیره بود. اون روایت هم این بود که این ابلاغ آیات براءت پس از خروج قافله حج و کاروان حج نازل شد، و نه اینکه از اول به ابوبکر سپرده شده باشه و بعد از او گرفته شده باشه، اینجوری بود. یک روایت بود، خب این روایت معارض با اون روایات کثیر است و این حجیت نداره در مقام روایات کثیر. حالا منهای روایات شیعه عرض میکنم ها، این در خود روایات اهل سنت روایات کثیر بیانگر اون مطلب است و این برخلاف اون روایات فراوانه، لذا این حجیت اعتباری نداره. این یک روایت داره، یک روایتی هستش که همین را همین آقای صاحب کتاب الحجج الدامغات بهش استناد کرده که خب عرض کردیم اون همه روایات رو شما گذاشتید کنار، این یک روایت رو شما گرفتید، این اعتبار در مقابل اونها ندار. این محصله این بحث جلسه قبل بود تانجا. حالا ایشان خدمتون عرض کردم یک اشکال دیگری هم وارد کرده و اون این است که گفته از در بخاری که معتبر هست جریان این سپاه علی ابن ابی طالب و سپاه خالد ابن ولید به این صورت بیان شده که اول خالد را فرستاده بود، یعنی یک سپاهی را به فرماندهی خالد ابن ولید فرستاده بود که بروند دعوت بکنند یمن را، مردم یمن را به اسلام، گویی که اینها بحثشون جنگم نبوده، یک سپاه در واقع تبلیغی بوده، چون افرادی که فرستاده می شدن گاهی برای تبلیغ بود، برن دعوت کنن، بنا نبود که جنگ بکنن، دعوت می کردن، تبلیغ می کردن تا اینا قانع بشن و اسلام بیارن. گاهی خب جنگ بود، درگیری بود، گاهی هم مثلا می رفتن که غنایم را بگیرن، خمس و وجوهات را جمع کنن، یعنی برای این قصد می رفتن، یعنی سفرهایی که احیانا پیغمبر افرادی را می فرستاد، گروهی را میفرستاد، یه فرمانده تعیین میکرد، حالا 5 نفر، 6 نفر، 10 نفر، کمتر بیشتر، گاهی جهادی بود، گاهی تبلیغی بود، گاهی هم این ماموریت‌های حالا بگیم اقتصادی، مثلا جمع کردن عرب شاید که زکوات و مثلا خمس و امثال این چیزا. سه جور ولی ماموریت جنگی نبوده. بله افرادی هم که مثلا قطعا گیری یک گاهی کارمان تجاری هم که میره محافظین دارن، سلح دارن، اما ماموریت برای جنگ نبوده. میگه خب اون فرستاده شد، بعد چون موفق نبود، یعنی 5-6 ماه هم ظاهرم طول کشیده موفق نبود، پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم امیرالمومنین فرستاد با یک گروه دیگری که شما بروید. طبق اون روایت فرمود خب خالد برگرده، اون تمام، یعنی ماموریتش تمام شده، برگرده، افراد سپاهش مخیرند، هر کدام که میخواهند با او برگردن برگردن، هر کدام هم میخوان ملحق بشوند به این سپاه جدید اونم ملحق بشن. این را برا ابن عازب نقل میکنه، یعنی راوی این جریان از صحابه برا ابن عازب هست. برا ابن عازب میگه من از اونایی بودم که در سپاه امیرالمومنین به سپاه امیرالمومنین ملحق شدم، بر نگشتم و جریان را هم نقل میکنه که امیرالمومنین آمد و سپاهی را خلاصه سپارایی کرد و مردم یمن که خبردار شدن که یک گروه جدیدی آمده، فرمانده جدیدی آمده، حالا چجور شد که بالاخره موضعشون تغییری کرد، اون حالت کنارگیری و بی‌اعتنایی و بی‌تفاوتی نبود، آمدن جلو که بشنون چی میگه، یعنی این نامه چی هست، چی آورده، چی میخواد بگه. امیرالمومنین جلو سپاه رفت، سپاه مسلمان ها، یعنی اینا در یک صف کرد، اینا برای ابن عازب میگه و سخنرانی کرد امیرالمومنین و نامه پیغمبر را خواند، خطاب به همون یمنی که آمده بودن جمعی. خلاصه این نفس امیرالمومنین گیرا بود، در حد چه بود، به هر حال اینها جذب شدن، همدانی ها یا همدانی ها همه مسلمان شدن، یعنی با این نامه ای را که از پیغمبر امیرالمومنین خواند اینا مسلمان شدن و خبر به پیغمبر رسید که بله اون 6 ماه خالد موفق نشده بود، یک نفر ملحق نشده بود، مسلمان نشده بود، ولی اینجا که امیرالمومنین آمد تمام این طایفه همدان همشون مسلمان شدن. خبر به پیغمبر رسید، دو مرتبه خدا را تشکر کرد و دعا کرد به این همدانی ها که خدا اینها رو رحمت کنه و السلام علی همدان، السلام علی همدان، دو مرتبه. این جریان این طوریست. این ابو مریم اعظم میگوید خیلی خوب، طبق این روایت که صحیح هم هست، علی ابن ابی طالب بدیل خالد است نه عدل او، که یعنی دو تا سپاه را فرستاده باشه، در رأس یکی خالد، در رأس یکی علی بن ابی طالب، و اون طلاقی اگر شد چه؟ لذا میگوید که یک وجه این که این روایت محتواش منکر هست، این روایت بریده، اونی که از بریده خواندی، بریده یه اسلمی که جریان را اونجور نقل کرده بود، میگوید یکی از وجوه این که این متنش و محتواش منکره و نمیشه قبول کرد همینه، چون معارض است با یک نقلی که اون نقل صحیحه، که در بخاری هم نقل شده، جای دیگر هم نقل شده. این اشکال و ایشون اشکال دومی است که برای این مطلب میگه. رضا اساس به هم میریزه. جناب شرف الدین از کجا این حرف ها را زد؟ بر اساس این روایت. این بهانه شد که بله این دو سپاه پیغمبر فرمود هر وقت به هم طلاقی کردید فرمانده و کل کی باشه؟ علی بن ابی طالب باشه. میگه اصلا اساس این روایت چون منکر هست، او روایت صحیحه، لذا این حرف هم پایه و ریشهش خلاصه سست میشه. این اشکال این آقای ابو مری معذبی صفحه
روایت علیه السلام بدیل میشه؟
بله دیگه، یعنی بدیل میشه، یعنی در واقع میده جای او را بگیره، این رفت و برگشت دیگه. این که مثلا با هم باشن و اگه با هم طلاقی کردید اون مطالب از بین میره. الحجج الدامغات، بله الحجج الدامغات جلد یک صفحه 406. اجازه بدید من صفحه دقیق تر نگاه کنم اشتباه نشه. ۴۰۵ این مطلبی که الان عرض کردم خدمتون صفحه 405. خب حالا ببینم نظر دوستان اگر به ذهن شریفتون نکته‌ای هست استفاده
بکنید. این بدیل بودن که مساوی با تحت فرم
نه، اینا نمیخواد نقض بیاره ها، میخواهد اصل اون روایت را که شما ازش استفاده کردید که لذا هر وقت که اینا با هم طلاقی کردن فرمانده امیر المؤمنین باشه و نه خالد، این را میخواد از دست شرف الدین بگیره، نمیخواد ناقض بیاره، این مبنا رو میخواد شل کنه، این یعنی نقلی که شما بر اساس اون حرفا رو زدید، اینو میخواد از کار بیانده.
این سوال نهایت تاریخ این واقعیت قضیه چجور بوده
جانم؟
بعد این سوال نهایت
تاریخ خب همین دیگه، این نقل تاریخیه.
کدوم نقل درسته؟
خب عرض کردم ایشون میگن این در بخاری آمده، چون در صحیح بخاری از براء ابن عازب اینطوری آمده، پس اون که مخالفه میشه مخالف نقل معتبر برش میشه منکر.
حالا باید نقل دیگه بیاد که بالاخره ثابت بکنه، یعنی ما به نقل دیگه رجوع کنیم. حالا اگه این رد شد که
دلیل بر رد شدن اصل موضوع نیست؟ نه، اصل موضوع نه، ولی فعلا این یکی موردی که شما آوردید و پاورقی بر اساس این مورد آمدید یک حاشیه زدید، توضیح دادید، حرفی زدید، این از دستتون گرفته میشه، باید به موارد دیگری بیاورید.
مورد این بحثش
کلا
مورد داره که هیچ کار نداره.
بله. نه، اون حالا فعلا باطل نمیکنه، ولی این یک مورد رو بالاخره از کار میندازه، همین یک مورد رو. اشکال مهم نده، مهم نیست، تسلیم میشید. حالا همین یک مورد به نظرتون نمیاد قابل دفاع باشه؟ عقب نشینی نکنید، یعنی خود همین مورد را بگوییم نه این منافات ندارد با اون مطلبی که در بریده، روایت بریده یه اصلی بود، با اون معارض نیست. اینا من دنبال
باشه که درسته که این رخ نداد، واقعا نشونیده که خالد هیچ کار نهی من تحت سپاه امیر المؤمنین، اما اگر قرار رخ بده پیامبر خدا فهمده که این اتفاق بیفته هم چه فرق میکنه؟ یعنی در واقع این سپاه ها من یکی نشونم، خالد نمیدن توی مجموعه، اما اگر قرار بود خالد یا زیر مجموعه یکی بشم، بعد خالد میشد زیر مجموعه.
خب بگه اصلا این جریان بگونه، این میخواد اینجوری بگه، میگه این جریان بگونه ایست که بحث طلاقی منتفی انتفاع موضوعه.
خب شرطی پیامبر خدا شرطی هم بود دیگه، رخ نداره.
خب باید زمینش فراهم باشه، که نه ظاهر اون روایت این است که من طلاقی میکنن، حالا طلاقی که کردید حکمش اینه، یعنی گویا پیشبینی است که شما در این سفر یه وقتم با همدیگه طلاقی میکنید، فل جمله طلاقی کردید چه؟ این دستورشه.
حداقل
باید آقای مجتبی آزاده امکان وقوعی طلاقی باشه. ببینید فرمان شما درست است که میگید معلقاً، اما معلقاً به شرط اینکه بستر شرایط زمینه جوری باشه که امکان طلاقی باشه. ایشون میگه اصلا دیگه این طلاقی اصلا مطرح نیست، چون یکی رفته بر میگرده یکی دیگه هم جدیدا میرود. اینطوری میخواد بگه
استاد که ادعای معلوم شرف حسینی این بود که امیرالمومنین علیه السلام هیچ وقت مأمور کسی نبوده.
بله.
این روایت هم از این همچیزی استفاده نم، یعنی هر دو امیر بودن، هیچ دو مأمور کسی
نه. یه شاهد آوردید بر این مطلب.
قول معلوم شرف حسینی پیدا نمیدید؟
نه، عرض کردم. میگوید استشهده الامام شرف الدین العاملی صاحب المراجعات، استشهده به مازا به جریان سفاه بله حدیث بریده، استشهد به هازا و الاعظمی استشکل و رد به ان هازا غیر صحیح فما استشهدتم بهی غیر صحیح. این حرفی نه دیگه. اگر باید اقلا زمینش باید باشه. عرض کردم شما یه جوری تصویر بفرمایید، اگه میتونید یه جوری تصویر بفرمایید که زمینه طلاقی دو سپاه حتی بر اساس روایت برا ابن عازب باشد.
مثلا ممکنه یکی دو سه روز اونجا مثلا برای خارج هم ثانیه که بر نگشت،
که
مثلا یه هفته دو سه روز سه چهار روز اونجا باشن، تو این دو سه روز سه چهار روز کی فرمانده
باشه؟ احسن. ببینید این طلاقی وقوعی، یعنی ما باید جوری تصویر بکنیم که امکان وقوعی طلاقی دو سپاه باشه. این دو حالت داره. یک، این دو سپاه در عرض هم در عرض همزمان اعزام شدند. همزمان. این یک فرضشه. میگن در عرض. یکی فرماندهش خالد، یکی فرماندهش امیرالمومنین. و پیغمبر فرموده باشه خیلی خوب دو سپاهی هم که اینا دارن به یک مقصد میرن. اینجا روبما قطعی که نیست که، یعنی ولو اینها عرض در عرض هم سپاه گسیل داشته شده باشه، اینجوری نیست که حتما من طلاقی کنم. ممکنه خب نه یه جوری برنامه ریزی کنم طلاقی نکنم، امکانش هست. این یک فرضش. این یک فرض هم نیست که در طول هم باشه، یعنی یکی قبلا رفته باشه دومی بعد رفته باشه، اینم امکان طلاقی دارد، اونم دارد. اونا که در عرض با هم هم حالا یه منزلی شاید به هم برخورد کردن، آب نبود الا اونجا، چاه نبود الا اونجا، به یه دلیلی بالاخره با هم جمع شدن، درسته؟ این دسته در عرض باشن. اینم که در طول باشه این میرود، اون که صحنه رو خالی که نمی کند که، یعنی این سپاه قبلی علل قاعده اینجوریه دیگه، اونجا هستش تا این که اونجا رسید میگن آقا شما دیگه حالا مردم شما تمام شد، شما برگردید. خب حالا دیگه مرتبه دفعتن که نمیشه، قاعدتاً معمولی که حساب بکنیم تا اینا برسن و صحبت کنن ظهر شد، وقت نماز شد، فرمانده کیست؟ اون جماعت کیست؟ علی بن ابی طالب. دستور اینه دیگه، پیغمبر فرموده است که وقتی به هم طلاقی کردن، چه این طلاقی در عرض باشه چه در طول باشه، بالاخره طلاقی واقع بشه، امکان طلاقی باشه. منافات نداره. یعنی روایت برا ابن عازب میگوید اینا در طول هم بودن، میگیم سلمنا. روایت بریده اصلنی ندارد که اینا در عرض هم بودن، اصلا ساکته، ندارد که با هم همزمان. میگوید دو سپاه فرستاده شد و پیغمبر فرمود اگر این دو سپاه طلاقی کردن رئیس علی ابن ابی طالب باشه. کجاش نوشته است که اینا با هم؟ ما از ظهور بدوی این استفاده میکنیم که اینا با هم بودن، که نه، اون روایت قرینه میشود که با هم نبودن. این از این ظهوره دست برمیداریم. صریح نیستش که معارض باشه، که در روایت بریده تصریح نشده است که پیغمبر بعثینه فی زمان واحد و نسب علیان رئیسن، مثلا یکی خالد دیده که چون چیزی که نداریم، که فقط دارد که ولی دو تا بعث را فرستاد، دو تا سپاه را فرستاد. اینجور میگیم این ظاهر بدویش این هستش که بله اینا با هم فرستاده شدن. خیلی خواهد از این ظهور دست بر میداریم دیگه، به چه دلیل؟ به دلیل اون روایت قرینه است. اون میگن نه این ظهور نیست، این طلاقی دو سپاه هست، دو تا فرمانده هست، امکان طلاقی هم هست، همه چیزش هست، اما اینا در طول هم بودن. خب باشه، چون معارض نیست آخر. که شما بگید چون این معارض آن است پس منکر است، از باب عام و خاص مطلق و مقید، مطلق و مقید با هم معارض نیستن. اونجایی که میگوییم تعارضا تساقطا جمع عرفی نشود کرد، اونجاییست که یکی سلب یکی ایجابه، مثل متناقضن. اما اگر چنانچه عام و خاص بود، مطلق مقید بود، تو جمع میکنیم به هر دوش عمل میکنیم، یعنی میگیم هر دو روایت درسته. مضمون این روایت این است که دو تا سپاه فرستاد، اونم میگه دو تا سپاه. فرمود اگر طلاقی کردید فرمانده کل علی باشه، اونم میگه اینم میگه. امکان طلاقی هم در این است هم در او هست. این ظاهرش این است که اینا با هم مبعوث شدن، فرستاده شدن، از این ظاهره در رفعیت بکنید به دلیل اون روایته، چون معارض نیست که. پس بنابراین این معارض اون روایت نیست که بگیم از اساس به هم خورد و طلاقی دیگه کنده امکان وقوعی نداره. میگیم چرا؟ طلاقی دو سپاه ولو یکی قبل رفته یکی بعد میره تا میخوان جا به جا بشن. لذا پیغمبر فرموده هر کس میخواد ملحق بشود به سپاه علی، اگر قبل از اینکه امیرالمومنین بره خالد برگشته بود که اینا به هم دیگه طلاقی ننی کردن. اصلا خود این قرینه طلاقیه که فرمود به افراد سپاه خالد گفته شود هر کس میخواد ملحق بشه بعد به سپاه علی ابن ابی طالب. یعنی معلوم میشه این سپاه هم رسید اونجا، اونم بوده، حالا اینا مخیر بودن بمانن یا برگردن. خود این بهترین شاهده بر طلاقی دو سپاهه. خب طلاقی کردن، تصمیم گیر علی است، نماز میخوان بخونن امام جماعت علی ابن ابی طالب و بقیه چیزها. پس این جوابش این شد، این نقضی نداریم، معارض نیست، جمع بین دو روایت میکنیم. اینم راجع به این مطلب. اما مطلب دیگر، دقت بفرمایید دوستان که طرح میکنم، شما هم ذهن شریفتون به کار بگیرید که ببینم جواب چه میفرم. ایشون گفته است که حالا سلمنا، سلمنا دیگه بیش از این که شما نمیخواید که، قبلا هم یه اشاره کردیم اگه یادتون باشه تو بحثای قبل، اصولا فرمانده را که پیغمبر تعیین میفرمود، حالا یا برای جهاد یا برای هر مأموریتی، رئیس فرمانده تعیین میفرمود، این شاخصش این نیست که من هو اتقا، من هو افضل، من هو کذا و کذا، نه، من هو اصلح. شاخص و معیار برای تعیین فرمانده، حالا چه برای جهاد بود چه برای هر چه بود، اصلحیت است، نه افضلیت. اصلح برای مسلمین باشه ولی این افضل نباشه. بنابراین شما نمیتوانید از این روایات، علا فرض این که ما این حرف را بپذیریم، سلمنا بگیم یعنی که کان علی امیرن همه جاها، تو کل زحفن در همه جا، خیلی خوب، نمیتونید بگید افضل بود امیرالمومنین. اگر دنبال اینی میخواهید افضلیت را استفاده کنید، لا یدل علی الافضلیه، فقط یدل علی الاصلحیت للمسلمین. لذا عرض کردم اونجایی که مثلا میگوید امر چیز، بله، امر آس رئیس شد، فرمانده شد در یک سپاهی که اعزام فرموده بودن و حتی ابوبکر و عمر هم جزء اون سپاه بودن، مثلا دلیل نمیشود که امر آس افضل است بر ابوبکر و عمر، ولی اصلح بوده، شرایط جوری بوده که او فرمانده بشه بهتره، و مخیشی داشته، افراد اونجا بودن، رفیق بودن، میتونسته با اینا مذاکره کنه و هزینه کمتر فایده بیشتر و قتل حاضر دیگه از این چیزا، یعنی مصالح جانبی. این هم یک اشکالی دیگری است که این را بله در صفحه 406-408، یعنی همون کتاب الحجج الدامغات جلد 1 406-408، این هم یک اشکاله. اما الجواب آقایان چی به نظرتون میرسه؟
مورد خاص بوده، اون یه مورد خاص بعد ممکنه توی امور نظامی طبیعت نه، اما ظاهرن مورد گرایان به حضرت سعدیه ما همه شون.
یعنی همه شون مقصودتون چیه؟
یعنی فقط مورد نظامی نیست، اگر
امام جماعت هم بوده، هر کس فرمانده می شده، امام جماعت هم دیگه همون بوده، حالا هر کس میخواد باشه. یعنی در همون مثلا جنگی که امرآس رئیس بود، او امام جماعت هم او بود، تصمیم گیر او بود، صلح بشه، جنگ بشه، مذاکره کنیم، اسرا رو چه کار بکنیم، دیگه کل کارا به عهده اوه، غیر از این هم که دیگه چیزی نیست. خب برای کسای دیگری هم بوده، یعنی اون خب چون صلاح اون بوده، نگاه کنید این وقتی مصلحت را آوردیم میگه یه لمصالحه، یکی از مصلحت ها امر جنگه، یکی ممکنه برای جمع کردن وجوهات باشه، این اگه بره مثلا بیشتر بهش توجه میکنن راحت تر، همین دیگه. حالا همینا رو صلاح، این میگه کلن ایشون احتمالات که احتمالاً بر اساس اینکه صلاح و مصلحت چی بوده این کارو پیغمبر میکرده. نه ها دیگران هم بودن
در... نه تو همه اینها
هر جان
صلاحیت
کلی داره، همه اینو رو داره دیگه، پس کجا؟ بقیه هم اخه بودن، اگر منحصر بود یعنی هیچ جا کسی دیگه را نه برای جنگ و جهاد نه برای هیچ مأموریتی کسی را نفرستاده بود و او را واجب الاطاعه نفرموده بود، بره. اما خب عدل داره، مثیل داره، قرین داره، اما دیگری هست. تمام اون کارهایی که امیرالمومنین اگر فرمانده بود به عهدش بود یا رئیس بود به عهدش بود، بقیه هم بود دیگه، فرق نمی‌کنه. مثلا یک مثالی بزنم، مثل اینکه رضوان الله تعالی علی الامام الامه علی الله مقام شریف که می‌فهمد تمام اختیارات امام معصوم را فقیه در اصل غیبت داره، من بگرد علم همه را داره، اما هیچ وقت مقام او با مقام امام از قابل مقایسه نیست، خاک کفش پای او هم نیست. میگه تفکیک میکنیم، همه اختیارات را داره، یعنی تمام اختیاراتی که اگر یک کسی رئیس این کاروان میشد، این سپاه جنگی میشد یا هرچه، هر اختیاراتی که به امیرالمومنین مثلا اگه فرمانده میشد داشت، بقیه هم داشتن. در اون حیطه تصمیم گیری و رهبری و فرماندهی دیگه فرق نبود. این که حالا مقام حضرت امیر سامولال افضل است، من ای دلیل دلیل دیگه میخواد، از خود این دیگه ایشون میگه نمیتونیم استفاده کنیم که اگر علی ابن ابی طالب همواره فرمانده بود پس افضل بود، نه همواره ایشون فرمانده بود چون اصلح بود، اما دیگه افضله تکلیف در میاری. خب اصلح همین بوده، یعنی اصلح این بوده، شرایط جوری بوده که صلاح بهترین بوده که ایشون باشه، افضل نمیشه فهمید. مثلا امیرالمومنین جنگاورتر بود، خیلی خوب، این یکی فکر کمالیه، اما افضل که
در جنگاوری افضل هست،
آره نسبی میشه،
در هدایت مردم
افضل هست، حالا باید ثابت بشه. حالا این در مورد خالده، فقط یه مورد بله، یعنی نسبت به خالدشون بردش بیشتر بود، اما اینا تک تکش بخوام حساب کنیم مشکل میشه. اینجوری بخوای کاروانهایی
که امیرالمومنین بودش بوده، جنگی بوده، تنظیم بوده،
گفتیم بله همینطور بوده،
تمام این کاروانا امیرالمومنین اصلح میشه، ولی تو یه فاکتورایی داشته که اصلح شده و تمام این کاروانا شده، مثلا فرض
افضلیت مطلقه. نگاه کنید بزرگوار، اسم شریفتون چیه؟ فامیلتون چیه؟
قهرمانی.
آقای قهرمانی، قهرمان. حضرت آقای اهل کجا هستین؟ جناب آقای قهرمانی نجف آقایی فقک الله انشاءالله. این عرض فرمایید، یک بحثیست تو امامت، بحث افضلیت، دقت کنید اینا رو باید بعدم بدونه تا اینجا بتونه تصمیم بگیره. تاریخ رو میخوام بخوانیم باید اطلاعات کلامی داشته باشیم، کلام رو میخوام بفهمیم باید اطلاعات تاریخی داشته باشیم، اینا با هم دیگه تعامل دارن. افضلیت به چه معناست؟ افضلیت به معنای کمالات نفسانی، افضلیت به معنای قرب عند الله تعالی. اونی که آقا جانبش حساسن، این علمای اهل سنت میگن افضل اونیست که اقرب عند الله باشه. حالا یکی شجاعتش بیشتره، رزم‌آوریش از بقیه بیشتره، دقت فرمودید، مثلا جود و سخاوت بیشتری فرض کن داره، بذل و بخشش زیادی مثلا داره، اینا کمال هست، اما اون افضلیتی که از این ما استفاده بکنیم که این اقرب عند الله، این ازش در نمیاد. لذا این را به اصلحیت معمولا تعبیر میکنن، میگن بله این کسی که جنگاورتره برای فرمان جنگ بهتره، اشجعه بهتره. مثلا فرض کنید که حالا بذل و بخشش داره، در یه جای مناسبت خودش اون بهتره، یه اصلحه. اما از اینا استفاده نمیشود افضل به اون معناها که هازا اکمل و اعلا و اقرب عند الله تعالی من بقیه.
مثلا امیرالمومنین افضل عند رسول الله بشه،
عند رسول الله با مقیاس عند الله اگر باشه از این در نمیاد، اگر با مقیاس اصلح للمسلمین باشه آره در میاد، چون پیغمبر خدا غیر از خدا که نیست که چی؟
کسی که نزد پیغمبر اکرم افضل بشه نزد خدا
افضل به چه معنا؟ خب حالا پیغمبر میگه فاکتور و معیار دیگه ای داره برای اقرب پیش پیغمبر. معنوی اگر بخواد اقرب باشه همونیست که اقرب عند اللهه. یعنی پیامبر گرامی اسلام در عرض خدا که نیست که یه کسی خب اقرب به چه معنا؟ همینا معنا کنید، کمالش بیشتره. خب نه، کجا اینا ثابت نمی کنه، فقط اصلح را می فهمانه. یعنی پیغمبر که فرمانده مسلمین بوده اصلح می دونسته است که در اینجاها ایشون را برگزینه، اما نه این دلالت بکند که ایشون اکمل بقیه از اندی اصلح است من غیری لا افضل و اکمل. یعنی اثبات نمی کنه به اندن نبی را هم. این اشکال ایشان.
کلاسی هست، انواع اصلا
تخصص
داشته باشد. استاد برای این موضوع میخواد
این افراد خواب
کنه، میگه من شجاعت این نفر شما رو میخوام، اصلا میگه مثلا علی بری دوباره
درست،
دوباره میگه که یه اخلاقی میخوام دوباره علی، همه یه کار شما
مختلفی
که میخواد اصلاحی کلاس، همه اون اتخاب میشه.
باشه، پس اون
نشون میده
که امیرالمومنین در همه جهات اصلحه،
هم
اصلحه
چون که همه جهات هم اصلحه.
نه،
افزارش اکنون در میاد.
خب یه خصوصیاتی داره به حسب ظاهر که در این کارها بردش بیشتره، اما پیش خدا مقام والاتری داره، اعلا مقامن هست، در نمیاد از اینا. اعلا مقامن باشه که مثلا عبادتش بالاتر باشه، خلوصش بیشتر باشه، تقواش کاملتر باشه، کجا اینا در میاد؟
بعضی از کارهایی که پیامبر خدا میخواد از فردی استفاده کنه نیاز به این که تقوای بالاتر باشه نیست، مثلا تبدیل اونها بسسته.
ولی که روش برخوردش اینا خوب نیست. یعنی مهم اینه که این آدم با اخلاقی باشه. مثلا خدا رحمت کند مرحوم آقای کافی را شما که ندیدید، قطعا دیگه شما ایش کنید سندتون که آقای کافی دیده باشید که ندیدید، که شنیده ایلا من دیدم. پیغمبرها را ما ندیدیم ولی اخلاق پیغمبر را شنیده ایم. واقعا آقای کافی من که از نزدیک دیدم مثل پیغمبر تو اخلاقا جذاب، لذا جذاب بود. چرا مردم آقای کافر رو انقدر دوست می‌داشتن؟ ایلام تبعید کرده بودن ایشون، ایلام از زمان شاه، در زمان شاه تبعید شده بود. اون وقت آدم تبعیدی که باید مترود باشد در استانداری و فرمانداری و شهرداری و همه و همه همه دیگه مفقوده دیگه، چون شاه را تبعید کرده اونجا. یه خانه رفته بود گرفته بود اجاره کرده بود، یه تکش که خب زندگی میکردن، یه قسمتش را، یه قسمتش هم نوشته بود تابلو، نوشته بود تابلو بزرگ مدرسه باقریه، آدم تبعیدی مدرسه باقریه، کلاس عقاید، کلاس قرآن، کلاس احکام تشکیل میداد. خودش هم خدا رحمتش کنه یک دشداشه پوشیده بود، یه عمامه کوچولویی هم سرش بود، یه محاسن بلندی هم داشت، یک اتاقی بود یکم بزرگتر از شاید هم مقدار، مثلا حصیری هم افتاده بود کف این اتاق، هم حصیر بود، یه چمدونی هم مثل میز، مثلا حالا میز و اینا هست، ایشون یه چمدونی بود که اساساش توش بود، میز تلفنش هم بود، یعنی تلفنش هم روی همون چمدونه بود، اون گوشه اونجا گذاشته بود. اون وقت خودش یک ساعت درس احکام میگفت برای بانوان، بچه ها رو براشون معلم جدا، بزرگسالها جدا، و اون وقت ایشان جاهایی که اصلا ماه رمضان مبلغ نداشتن برای اولین بار مبلغ دعوت کرد، از همین قوم، از بیت مرحوم آیت الله عظم گلپایگانی 11 تا مبلغ دعوت کرد، 11 تا مبلغ برای رمضان، برای ایلام، یکی برای خود ایلام، آقای محمودی بهبهانی خطیب توانمندی بود، اون بر معروف بود، از معارف قوم بود، یعنی در قم چند تا خطیب داشتیم میگه آقای محمودی بهبهانه بود که خطبه از سجاد خوانده ها، اگه شنیده باشید یه خطبه ای خوانده ایشو، خطبه از سجاد رو از حفظ میخوان و خیلی قرا میخوان، اونقدر شلوغ میشد اینجا این مسجد محمدی که آجز به حرم شده، خطبه را که میخوان خیابون بند میامد، مردم میامدن خیلی با شکوه میخوان از حفظ. ایشان را دعوت کرده بود برای خود ایلام، ما را هم بندم بچه طلبه بودم سال 50 و همیشه خدمتتون که به نظرم 6 بود، 56 ما دو نفر بودیم، سه نفر را در یک جا شهری بود به نام ایوان، ایوان قرد شنیده باشیم، ما سه نفر سه تا طلبه بودیم، دو تاش اهل گل ایوان بودیم، من با یک از رفقا یه نفر اهل جای دیگه بود، یا سه تا یا چهار تا بودیم که ما ایوان رفتیم. یکی را فرستاد مهران، یه نفر را فرستاد مهران، نمیدونم یکی را فرستاد کجا یادم تبعیدی که منبر نمیتونست بره، ولی کن اخلاق شراب فروشی را تبدیل کرده بود به نوار فروشی. یعنی یه بابایی بود شراب میفروخت ایلان، خواسته بودش آقا شراب حرامه چنینه فلان بود، آقا من زندگی میخوام بکنم چی هست اینا، گفت تو تعطیل کن اون را نوار بفروش، کم آوردی من کمکت میکنم. نوارای خود آقای کافی و نوارای مذهبی اینا گذاشته بود یه جایی تو مسیر بود که ما میرفتیم مسجد، ما یه دو شب خونش بودیم، آقا یکی دو شب تا جا مشخص شد منزل آقای کافی بود، خدا رحمت کنه رضوان الله تعالی علیه، واقعا اصلا این خاطره از ذهن من پاک نمیشه، اینقدر این خاطره جذاب بود و جالب بود. اون بچه طلبه هم بودیم، نوجوان بودیم، خیلی اینا برامون واقعا گیرایی داشت. بله حالا دیگه قصهش طولانی است بخوام بگم، هنوز خاطره من از ایشون، هنوز دفتری که من یادداشت دارم چیزایی که ایشون گفته اینا من نوشتم دارم، بسیار متواضع، بسیار با مردم اخلاقی، حالا اینا بگم دیگه بد نیست، اینا خیلی مهمه برای ما طلبه ها، علم و فضل که خب لازمه باید بخونیم بدونیم اینا، ولی اونی که کار اصلی را میکنه اخلاقه، تواضع، مهربانی با مردم، صمیمی بودن، تکبر نداشتن، از این چیزا، اینا فوق العاده است. وقتی وارد مسجد شدیم، چون باور بفرمایید آدمی که مردم وقتی میدیدندش کنار دیوار هم دیرو وای میسادن، میرفتن به احترام آقای کافی وای میسادن که ایشون رد بشه، اینجوری احترام میکردن ها، دوستش میداشتن. تا رفتیم وارد مسجد شدیم، ایشان اشاد عواش رو برداشت، از رو دوشش برداشت، تا کرد انداخت رو زمین روش نشست، یه دونه مفاتیح هم برداشت گذاشت کنارش وسط مجلس، که حالا منبری که میخواد آقای محمودی برد منبرشون هم قشنگ روبروی منبری اون وسط مسجد نشست. خب میبینید معمولا شخصیت ها میرن یه جاهای خاصی هست میشینن، مثلا این شأن مثلا یه آدم اونجوری نیست، آدم های بله، ولی ایشون اینطوری بودن. و آقای محمودی رد یه سیاسی صحبت میکرد، ایشون سیاسی هم صحبت میکرد گاهی با کنایات و اشارات و اینا، از هارون و رشید و فرعون هم رو منبری صحبت کرد، در اولین منبری که رفت اونجا منبر رفت. تا رفتیم خونه، ایشون هم تا خونه جدا بود، آقای محمودی برای خودش خونه جدا داشت، ماها طلبه ها منزل آقای کافی بودیم. بعد ایشان دیدیم که تلفن زنگ زد به تلفن آقای کافی، از اینجا ما فهمیدیم آقای محمودی بود. تا رفته بود آقای محمودی خانه، از شهربانی بهش تماس گرفته بودم، اون سال هم اون سالی بود که هر کس می‌خواست برد منبر بعد برد امضا بده که بر اسرائیل، علیه اسرائیل حرف نزنه، علیه شاه حرف نزنه، به مفاسد جامعه مفاسد دارد حرف نزنه، بعد اینا امضا میکرد که از این چیزا نباید بگه به منبر بره، امضا میگرفتن ولی مجاز نبود منبر بره. خب ایشون گفتادم فردا باید به شهربانی باید امضا بدی، دیگه فهمیدن که این داره این حرفا میزنه براش مشکل درست کنه. گفتم بس بیاید شهربانی. ایشون زنگ زد به آقای کافی، حالا آقای کافی تبعیدی، الان میگم دقت کنید که آقا ما امضا که خب باید بریم، چاره ای نیست، ولی من برم شهربانی کسر شأن از بده، اینا بیان مثلا منزل ما اونجا امضا کنیم. این درخواست آقای محمودی از آقای کافی این بود. آقای کافی هم با لحن خیلی خاصی هم داشت، بله بله، کسی که آمده از توی شهر غریبی، حالا نه استاندار میدونه کیه، فرماندار میدونه کیه، میرد روی منبر، اینا رو با هارون رشید و فرعون هم نشین میکنه، بعد منتظر این چیزا هم باشه. من بعد فرمود ولی قصه نخور، من میگم بیان منزلت. ایچون آدم اینجوری بود، اذان میگفت این سحر، این اذان وقت اذان صبح اهل تهجد بود، خدا شاهد این اذان با صدای بلند میرفت تو حیات، با صدای بلند اذان میگفت، یک اذان دلنشین میگفت که ته وجود آدم میلرزان صدای اذانش. آدم خیلی با اخلاص بود، اینقدر برد داشت، منبر ایشان در اون زمانی که منبر بود هیچ کس مثل ایشان نبود، حتی آقای فلسفی از جمعیت رو، یعنی هر جا میفهمیدن که ایشون بخواد برد منبر از قبل رفتن دو ساعت سه ساعت چند ساعت قبل جا بگیرن که جا گیرشون بیاد، خبردار بشدن که آقای کافی میخواد منبر بره. اخلاق. حالا سا دیگه طولانی شدیم، من معظم این هستش که چی میخواستیم بگیم حالا ها؟ اصل حرف میدونید چی هست آقا جان؟ جواب، جواب اساسی، جواب اساسی به این آقای ابو مریم اعظم این است که برادر من، اصلا شما به تعبیر عامیانه سوراخ دعا رو گم کرده. کدام یکی از علمای شیعه از اینها افضلیت استفاده کردن؟ بله اونا ادله افضلیت دارن، ولی از این مورد که به افضلیت استناد نمی کنن. علمای شیعه میگوین ما یک نصوص فعلیه داریم، یک نصوص قولیه داریم. نصوص فعلیه، وقت نصوص فعلیه یعنی چه؟ میگن مجموعه ای از اعمال پیغمبر، گفتار پیغمبر نسبت به امیرالمومنین که اینها کنار هم که قرار میدهیم عرفن و عقلایی دلالت میکنه که پیغمبر امیرالمومنین را داشته برای رهبری در واقع معرفی میکرده. اینا معرفیه به عنوان امامه، حرفشون این. اینا میگن نصوص فعلیه. من نصوص الفعلیه هازا، یکی از نصوص فعلیه است، میخواد اصلح باشه میخواد افضل باشه، اصلا بینش مکار نداریم، اصلح هم باشه هرچه هم باشه. صحبت این آقا این است که مجموعه این گفتار پیغمبر، رفتار پیغمبر نشان میدهد که علی ابن ابی طالب را به عنوان رهبر مسلمان ها داشته معرفی میکرده. این هم یکی از این اشاره هاست که ولی حالا اصلح بوده، ولی همواره امیرالمومنین را یک جا نگذاشته که کسی دیگری بر ایشون امارت داشته باشه که این نقد بشه این قضیه. یه حرف علمای ما اینه، اصلا بحث افضلیت در این مانحنفی نیستش، سوال این که این داله بر افضلیت باشه به اون معنای افضل اندالله یا نباشه. این منن نصوص الفعلیه است که خودش یک بابی داره، اگه دوستان مایل بودید رجوع کنید، بنده هم تو کتاب امامت در بینش اسلامی یک جای این را آوردیم، نصوص فعلیه بیان علما را آورده. نه فهمیدید؟ پس اینم جواب این حرف اشکال ایشان در رابطه با این مسئله. خب تمام. بعد یک اینا طرح بکنم نمی‌رسیم بحثش کنیم، ولی طرحش کنم. مرحوم شرف الدین در همون پاورقی که الان بحث می‌کردیم یک کلمه هم داره، دوباره این کلمه رو ایشان گرفته و کلی بحث کرده. این آقای ابو مریم عزیز چی گفته؟ گفته است و کان، عبارت مرحوم شرف الدین تو اون پاورقی که قبلا خوندیم که فرمود هیچ وقت هیچ کس را فرمانده نکرد بر امیرالمومنین، این جمله رو هم داره و کان حامل لوائهی فی کل زحف، و کان یعنی علی بن ابی طالب حامل لوا، لوای پرچم، پرچمدار سپاه در هر زحفی، در هر جنگی پرچمدار امیرالمومنین. این آقای این آقای ابو مریم اعظمی ایران مورد اشغال قرار داده، یک تعابیری هم کرده که حالا عرض می‌شود که اینجوری گفته ها، اگر اوقاتتون طرف نمیشه دیگه، این ادبیات ایشون ادبیات خیلی بدی داره، خیلی بی‌پروا هست. موید هازا ایزن کذبون بین لا یستحی منه هازا الموسوی. میگه این هم از اون دروغ های آشکاره که این الیاذ بالله روح شرف الدین ما از خواهی میگنه این حیا نمی کنه، یعنی الیاذ بالله آدم بی حیاییه، دروغ میگه، دروغ شاخدار. میگه این هم دور از اون دروغ هاست. اون وقت شروع میکنه به گفتن موارد خلاف. موارد خلاف چیا هست؟ یک، میگوید در جنگ ابواء یا ودان ربیع الاول سال 2 هجری رخ داد، پرچمدار حمزه بود، نه علی ابن ابی طالب. این یه مورد. دو، در غزوه، اینا غزوه هم بودا، غزوات یعنی چی؟ یعنی خود پیغمبر هم بوده، امیرالمومنین هم باهاش بوده، ولی پرچمدار حمزه بود. در غزوه بوات به تای دستدار، در همون سال پرچمدار سعد ابن ابی وقاص بود، پرچمدار سپاه سعد بود. در غزوه ذات العشیره که بعد از این رخ داد، در همون سال، سال دوم، پرچمدار باز حمزه بود، حمزه سید شهدا. آدرس تاریخ طبری جلد 2 صفحه 261. در جنگ بدر پرچمدار سپاه مصعب ابن عمیر بود. آدرس سیره ابن هشام جلد 1 612. مصعب ابن عمیر. در جنگ احد اول پرچمدار مصعب بود، وقتی شهید شد پرچم را به امیرالمومنین داد، ولی اول مصعب ابن عمیر پرچمدار بود. آدرس سیره ابن هشام جلد 3 صفحه 66. اینا تمامید و موارد دیگر. میگه و موارد دیگر. شما چطور ادعا کردید که در همه جنگ ها پرچمدار سپاه اسلام و پیغمبر امیرالمومنین بود؟ اینا موارد خلافشه. حجج دامغات جلد 1 صفحه 410، یعنی آدرس حرف ایشان اینجا هست. حالا روی این فکر کنید دوستان، تا فردا نوبت دارید که، مهلت دارید که تأمل بفرمایید که اینو باید چی بگیم، جواب داره یا نداره، اشکال وارد یا وارد نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.